ما فلان چیز اونو چرا جواب ندیدی؟
ببینید، من بحثم این هستش که مسائل ما خیلی تک
بعدی
نیستن. آره، هم این هستش که خود این مسئله که امروز به جای رسیدیم که دانشجو میاد پشت تریبون و در دیدار با رئیس قوه میگه که خوابگاه ما وضعیتش اینطوریه، باز یه قسمتی از تقصیر برمیگردیم که احتمالاً تریبون نداشته، اصلا مقام بحث رو با کمال احترام درک نکرده که آقا من از رئیس قوه باید چه مطالباتی داشته باشم.
البته در دوره های گذشتم دانشجو تریبونش فقط روز دانشجو بوده دیگه، عزیزم جای دیگه تریبونش کجا؟
خب اگر دوره گذشتم اینطوری باشه اشتباهه.
خب نبوده دیگه، من میگم در مثلا دهه 80 که خوابگاه سوال نمی‌کرده.
نه اینقدر من حس نمی‌کنم که محدود باشه. یه بحث دیگه هم هستش که خب بالاخره حالا احتمالاً شما اینو بگید که توضیحه ها،
ولی خب راحت بشه.
ما بحث کرونا واقعا تو وضعیت تشکل‌ها تو دانشگاه‌ها یه فاصله ای انداخت که هنوز به نظر من ما نتونستیم این فاصله
سه سال گذشته آقای برزگر کرونا
این سلسله وقتی از بین میره به نظر من یه 3-4 سال دیگه هم با این مسئله احتمالاً درگیر خواهیم بود.
یعنی بعد یه پوست اندازی بشه
قطعاً.
یعنی شما برین از تشکل ها برزگر آدمای جدید
آخه
میگه میداری میگه دیگه، یعنی شما نمیخواین این بنیه رو ایجاد کنید. الان به نظرم این موقع سوزن زدن به
ما خودمون همون نسلی هستیم.
آقا مگه شما در جلسه با آقای ایجی نبودی؟
بله بله.
به عنوان یکی از مسئولین تشکل های دانشجویی وقتی دیدین که رئیس قوه به سوال اون طیف اصلی حضار پاسخ نمیدن چرا بلند نشدی به عنوان کسی که جریان ساز باید باشی به عنوان مسئول تشکل به آقای ایجی بگی آقا این سوال ما رو پاسخ بده؟
احسنت، سوال خوبی کردید.
چرا؟
چون که دقیقاً همین اتفاق اونجا افتاد.
خب شما پاشدی؟
بنده پا نشدم، ولی یه نفر که کنار بنده بود در واقع این نکته رو خیلی هم با لحن تند و خیلی شدید عرض کنم خدمتتون که نسل جدید یکم بی‌حوصله‌تره. آره. یعنی به هر حال به خاطر زی طلبگی که حاج آقا دارم من خودم انتظار داشتم که خیلی یکم آروم‌تر و متین‌تر، ولی خیلی پاشد راحت گفت حاج آقا اینا رو ولش کن. اینا رو ولش کن، سوالات ما رو پاسخ بده.
چی گفتن آقا؟
گفتن اجازه بدید من حالا این مقدمه بحث بنده است، اجازه بدید اینو تکمیلش بکنم. منتها بحث این هستش که بذارید که شما که اینقدر گرفتید رو تشکلا، من با اجازهتون
من گرفتم رو
بیارم سمت شما رسانه ها.
خواهش میکنم در خدمت.
شما خودتون چقدر مطالبه کردید که تو جلسات باشید؟
ما تو جلسات دانشجویی ما بله. باید دعوت چیم
واسه پوشش خوب بالاخره باید
ما امسال رفتیم دانشگاه تهران جنوب آقای جلیلی که مثلا تو مراسم شرکت کنیم، من بودم، جلیلی بود، 3 تا از بچه تشکل‌های دانشجویی رو دعوت کرده بودیم، به جای اینکه مثلا ساعت 9 بیان ساعت 5 دقیقه به 11 اومدن. یعنی من و جلیلی فقط مراسم رو برگزار کردیم. یعنی میخوام بگم بچه‌های تشکل دانشجو خودشون جدی نمیگیرن عزیزم. برای همینم هست
یه نکته میگم
آقای جلیلی بود یا نبود حالا مراسم ما؟
مراسم که حالا به این صورت بود تقریبا. خب. سوال آقای برزگر ناظر بر اینه که توی مراسماتی که سران قوا هستن و هیچ رسانه‌ای وارد نمیشه، جوری که ما حتی مطلع نمیشیم بغل دستی آقای برزگر پا شده اعتراض کرده، این رسانه آیا اونقدر مستقل و قدرتمند هست که بیاد اعتراض کنه بگه چرا نمیذارید من بیام اون برنامه رو پوشش بدم؟
اولا که ما که خبر نداشتیم، به رسانه باید خبر داشته باشه که مراسم برگزار میشه. بعدم نوک پیکان رو دارم میفرستم سمتت آقای برزگر. وقتی که مجری برنامه به عنوان سخنگوی رسانه ملی در این لحظه داره حرف میزنه و میگه که شما چرا پا نشدی به رئیس قوه بگی جواب ما رو ندادی، یعنی ما مطالبه گریم از شما جلوتره. یعنی رسانه اتفاقا بعد برنامه 2 ساعت در هفته به نام صدای دانشجو داریم که صدای دانشجو رو بشنویم. هفته اول ما برداشتیم مسئول بسیج دانشجوی کوی دانشگاه رو آوردیم اینجا در مورد مسائل مختلف خوابگاه حرف بزنه، میگه که ما اینجا نون لواش داریم، نون بربری داریم، چرا نون سنگک بهمون نمیدن؟ یعنی سطح مطالبه گری دوستان در تشکل های دانشجویی به نظر من اومده پایین. حالا ظاهرا آقای نایج هم قبول ندارن اینو.
من این نکته رو قبول ندارم به جهت اینکه ما الان داریم یه بخشی از مطالبات فضای تشکلی رو خیلی بزرگش میکنیم، به جهت اینکه باز هم رسانه خواسته که این بخش از مطالبات بزرگ بشه.
مثلا
همین مطالبات صنفی. هم خواهم یه نکته بگم. شما فرمودین که چرا وقتی که پاسخ ندادن اعتراض نکرد؟ اولا اعتراض شد، اما چرا همین وایرال نشد؟ چون یه جریانی نمیخواست وایرال بشه.
جریان رسانه‌ای خودش،
یه بخشش رسانه‌ایه، یه همین بخشش بله جریان متصل به قف است. یه نکته دیگه، تو یه جلسه دیگه یه دانشجو بلند شد تو همین امسال، یه مطالبه کرد که من تریبون میخوام. برای چی؟ برای اینکه حرفمو به رئیس قوه بزنم. چه اتفاقی برای اون دانشجو تو فضای رسانه‌ای افتاد؟ اگر چک کرده باشید دوستان، فکر کنم همه میدونن، اون دانشجو تا 24 یا 48 ساعت تیتر یک تمام خبرگزاری ها بود.
به خاطر انتصابشون به یکی از عزیزان سیاسی بود. نه
همین احسن.
وقتی داریم تو بازی بود.
آره، وقتی داریم تو فضای رسانه‌ای صحبت می‌کنیم از یه سری چیزها استفاده می‌کنیم برای اینکه اون دانشجو رو بهش ضربه بزنیم. و این چیه؟ این یه رویکردیه که به نظرم از سمت، با عرض معذرت، از سمت دولت محترم هم داره تشدید میشه. این که من انقدر تو فضای رسانه‌ای هزینه رو ببرم بالا که دیگه دانشجو نیاد صحبت بکنه، از اون طرف انقدر اون تیکه هایی که خیلی به من مرتبط نیست یا اون تیکه هایی که منو تقویت میکنه رو انقدر بهش ضریب بدم که جهت بدم به اون صحبت هایی
در همه دولت ها بوده یا در دولت های پزشکی؟
در این دولت خیلی برجسته شده، اما خب این سیاست رسانه‌ای همه دولت ها داشتن.
یعنی
سری از دولت ها از این ظرفیت رسانه‌ای خیلی ماهرانه و درست حسابی استفاده میکنن که نتیجهش میشه این. یه سری از دولت ها هم نمیتونن از این ظرفیت خوب استفاده کنن.
لب کلام شما آقای نایجینه که علارغم نمایش رسانه‌ای که وجود داره که مثلا ما دنبال این هستیم که همه دانشجوها بیان، دانشجوی ستاره‌دار نداشته باشیم و فلان و این حرفا، اما تهش جایی که باید ورود غیر حمایتگرانه از دانشجویان باشه گاهن اتفاق میفته.
بله بله. خروجی اینم تو همین جلسات 16 آذری که لغو شده میشه دنبال کرد.
کدوم لغو شده؟
تو خیلی از دانشگاه‌های استان‌ها، مثلا ما تو اردبیل جلسه لغو شده داشتیم، تو قزوین جلسه لغو شده داشتیم، تو شیراز استانداری داشتیم که نیومده. خروجی این یعنی چی؟ یعنی اونجایی که به نفع من صحبت میکنی یا مهمونت به نفع من صحبت میکنه جلسهش بذار باش، اما که اون جلسه ای که حدس میزنم ممکنه توش یه رویکرد انتقادی نسبت به جریان سیاسی من داره، اگر کسی مهمون دعوت کردی، من رئیس دانشگاه یا من دستگاه بالاتر از رئیس دانشگاه، اون جلسه رو کنسل میکنم که اون صدای مخالفه شنیده نشه.
خیلی هم عجیبه ها. یعنی دوستان اگر یه قدر هوش سیاسی و شناخت از رسانه داشته باشن میدونن که اگر تو این جلسه هایی که تجربه ها را خیلی ویژه زیاده شرکت کنن، اگر درست بتونن مدیریت کنن قضیه رو، به محبوبیتشون هم کمک بسیار زیاده میشه در حوزه سیاسی، نمیشه؟
ببینید، نکته ای که اشاره کردن ناظر بر قدرت واقعی دانشجوه. خب توی برنامه ای که اونم جنسش پروتکلش مشابه بود با همون برنامه رئیس جمهور، چطور میشه که اعتراض یه دانشجو اونجا اینقدر ضریب پیدا میکنه که هزینه اعتراض کردن برای دانشجو بره بالا، ولی توی روز دیگه که دو تا رئیس قوه هستن، تو روز بعدش هم هستن و ما میدونیم تو اون برنامه ها هم شخصی بلند شد پلاکارد عکس نوشت اعتراضی بلند کرد، بچه ها هم بین همدیگه مشاجره پیش اومد، ولی اون فضاها چنان مدیریت میشه که حتی یه کلیپ بیرون نمیاد.
شما تو خبرگزاریتون پخش زنده نداشتین؟
نه خب بس همینه که اجازه ندادن حتی موبایل بره داخل سالن، اجازه ندادن هیچ پخش زنده‌ای و هیچ فیلم برداری صورت بگیره.
جای تعجب اینه که نه تنها فیلمی یه جاهای بیرون نمیاد، یه جاهای گزینش شده به اون هدفی که داریم و به نظرمون تایید میکنه فیلمی هم میدیم بیرون که تایید کنیم که ما مشکلی نداریم، این تیکه های فیلمو دادیم.
خیلی هم عجیبه این روی کرد به نظر من دیگه، یعنی واقعا الان من اینا رو نمیدونستم، خیلی 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 عجیبه. سالهای پیش، حالا شما میگین که سالهای پیش همینجوری بوده، ولی من رئیس جمهورهای پیشین رو که دارم مرور میکنم، هر کدوم تو دانشگاه رفتن یه هفته در مورد صحبت
من قبل از آقای رئیسی که دانشگاه نمی اومدن به اون صورت.
چرا؟ من یادمه که
دور دانشگاه تهران اومدن. نه آقای روحانی، من
آقای روحانی که اومده، آقای احمدی نژاد اومده، قبلی ها اومده.
نه آقای روحانی یه چک بکنید،
حالا یه دوره اومده بالاخره،
یه دوره اومدن، میگم این خودش نقد دینه ما نبوده که ما رفیق
یک هشتو.
آره حاج آقای رئیسی هم خدا رحمتش کنه، میگم اخلاق شخصیشون این بود که جلسه با دانشجو میرفت، همونطور که سفر استانی میرفت، همونطور که
آقای احمدی نژاد،
ولی نکتهش این بود که همون هم البته باز کامل نمی اومد دیگه، یعنی همون جلسات حاج آقای رئیسی خدا رحمتش کنه باز تیکای جلسه می اومد بیرون، که اون تیکایی که حالا دوستان میدونن، البته تو اون مطالبات ما هم بود، ولی مطالبات مشخصی بود دیگه که حاج آقا جواب داده بودن به اونها.
یه نکته رو من اضافه کنم آقای
جانم،
بحث حالا این نازل شدن مطالبات رو فرمودید،
عرض کنم
یه گزاره‌ای هم هست، این هستش که شما وقتی با کمال احترامی که ما قائلیم برای همه تشکل‌ها میای مثلا به شورای صنفی تریبون میدی، خب انتظار دارید شورای صنفی مثلا در مورد تحولات خاورمیانه اظهار نظر بکنه، قطعا اینطوری نخواهد بود، چون اصلا خودشون با این دید اومدن و مطالبه و دیدی که دانشجو از شورای صنفی داره اینه که آقا وضعیت خوابگاه رو، وضعیت فلان رو چیز بکنید. و یه بحث سیاست زدگی دیگه هم هست این وسط، شما حالا تشکل ها رو ملاحظه بفرمایید، خب ما یه دونه بسیجی داریم که اشتباه نکنم 700 تا دفتر دارید دیگه، درسته؟ آینایت کمک کنید،
ما تو سطح کشور 3000 تا دفتر
داریم. احسنت، ما 3000 تا دفتر داریم فعالن و بسیج هم جزء تشکل هایی بوده که تو دوره کرونا فکر کنم کمترین آسیب رو دیده الحمدلله. و خب شما وقتی به ایشون تریبون نمیدی یا کمتر مثلا این فضا رو براش باز میکنی، میای یه سری تشکلایی میاری که کلن نیستن، نبودن، درشون بسته بوده، اصلا طرف خودش دم کرده رفته ادواره
میشه.
بله اصلا یه... خب گذاشتن رفتن ادوار رو آوردن دارن که... احیا میکنن بز...
جانم
بحثم منعقد بشه، بحث اینه که طرف اصلا رفته دفتری نیست، ولی خب امروز بر اساس یک سری از منافع جناحی شما میری در واقع یه نفر رو میاری که آقا ما میخوایم احیا بکنیم، حالا جلسه وزیر علوم هم بوده، بذارید این گلایه رو من بکنم، آقای وزیر گفتن و مشاورشون گفتن که خب بحثایی که اینجا میکنیم دوستانه است، اینجا بمونه، ما انتظار داریم که گفته نشه، ولی خب خودشون میان یه گزارشی رو،
اصلا یعنی چی دوستانه؟
آره یه گزارشی رو میگیرن به صورت خیلی مهندسی شده میدن بیرون، با اجازت ما هم که قول نداده بودیم الان میگیم، یه سریا رو شما میخوای اتحادیه بزنی براشون که خودشون اصلا ندارن، آقا نیروشون ندارن، اصلا این کشش رو نداره، بعد میای به اینا تریبون میدی و بعد میگی که نه ما اصلا دو طرف میز اونور با یه نگاه فکری اینور با یه نگاه
آخه
فکری.
یه دوره‌ای منعقد شو؟
بله بله بفرمایید.
خب یه دوره‌ای بود که مثلا میگفتن آقا آقای فلانی رو انجمن اسلامی دانشگاه دعوت کرده، بخاطر همین خب بیشتر سوالا رو انجمن اسلامی می‌پرسید دیگه، اینکه تو بگی که به همه تریبون بدن نمی‌شد، اون کی دعوتش کرده اون طرفو دیگه.
خب 16 آذر اینطوری نیست دیگه، ما میگیم
خود دانشگاه دعوت
بله بکنه. اصلا اگر یه نفرم دعوت بکنه 16 آذر مربوط به جامعه اسلامی و جنبش عدالت‌خواه که نیست، همه دانشجو هستن. حالا ناظر به بحث آقای متفکر آزادم، بحثم این بود که آقا اینا تعمیق داشته باشن اوکی، ولی خب اون کسی هم که تو تشکل نیست اونم اجازه اظهار نظر داشته باشه.
شما کجا درس می‌خونی؟
بنده علامه.
علامه خیلی هم دانشگاه خوب، ولی بچه تبریزی.
بچه تبریزم.
تراکتور چیکار کردم رو؟
من خیلی فوتبال نیستم امروز، تبریزی تو هم که داشتم میومدم اینو پرسیدم
چیکار کرد؟
گفتم ما خبر ندارم، بعد به منم نگفتی که فکر کنم
یعنی تو تبریزی شد. هستی که بازی تراکتور رو دنبال نمی‌کنی؟
نه متاسفانه.
یل یا تار طوفان یا تار یاتماس تراکتور پرچمی.
من یه بازی تراکتور رو رفتم، اونم آخرین بازی که حالا... اگر نفت رو می‌برد احتمالاً قهرمان.
همونی که همه ریختن واسه زمین آره. بعد سپاهان قهرمان.
دیگه من پشت دستمو داغ کردم دیگه، فوتبال همزو گذاشتیم کنار.
خیلی خب آقای جلیلی، آخرای برنامه‌ش می‌خوام ازت بپرسم که فرصت ها و امکانات موجود برای فعالیت های سیاسی در دانشگاه چیه؟ حالا ما آسیب شناسی کردیم، اما چه امکاناتی موجوده برای بچه ها که بتونن وارد فعالیت سیاسی بشه؟
خب اجازه بدید قسمت آخر رو متصل کنم به نکته آقای برزگر. اصل مطلب ایشون عدالت و توازن در توزیع تریبون ها بوده. خب
این بود آقای برزگر.
بله بله.
خب مثلا تشکلی که سالها فعالیت کرده، چندین دفتر تشکیل داده، یه مرامنامه پشتش داره، خب این تشکل با تمام ادعاش مثلا یه تریبون داشته باشه جلوی رئیس جمهور و مسئول، و یک تشکلی که اصلا معلوم نیست دفتری داره یا نداره و اصلا اون اساسنامه رو داره یا نداره، هم با همون تعدادی که افرادی که شاید به اندازه انگشتان یه دست هم نشه، اون هم یه تریبون داشته باشه.
با هم یه نفر دبیر دو تا دانشگاه، این جالبه.
اون آینده داره. اونی که تو دوره دانشجویی دو تا تشکل رو.
کاش که به کسی که تعداد دفاترش مشخصه و نمایندش هم مشخصه رو ما نذاریم کنار تشک به اصطلاح تشکلی که نمایندش اصلا از سال 96 از در اون تشکل هم رد نشده،
همون گفتم
این از کنارش رد نشده، فقط به جهت این که احتمال میدیم اون کسی باشه که متن مورد نظر ما رو بخونه بیاریمش توی
بسیار عالی. آقا 11 و 44 دقیقه است، ما 48 تموم میکنیم، 5 نفریم، در نمیاد نفر 2 دقیقه آقای برزگر. اینه که روی 1 دقیقه کارو اداره میکنیم، نفر 1 دقیقه جنبندی و 30000 در 35 هم در اختیار مخاطبین عزیزمونه، برای اینکه نظراتتون رو برام بفرستین. همچنین اگه موضوعی برای هفته آیندهمون هم پیشنهاد دارین حتما برای ما ارسال کنین، در طریق ایران صدا هم ما رو میتونید بشنوید. 30000 در 35. آقای مریمی عزیز در خدمت شما به اون جنبندی.
سلامت باشید. حالا من یه بار عرض کردم خدمتتون که ما اگر دنبال فعال شدن دانشگاه و سیاسی شدن دانشجو دانشگاه هستیم، دو ساعت داریم که یکی خود دانشجو یکی مسئولین. من اینجا میخوام مطالبه‌مو از مسئولین دانشگاهی بگم. حفظ استقلال دانشگاه تنها عاملیه که میتونه کمک کنه دوباره دانشگاه پویا بشه، دوباره فعال بشه. این که ما در شهرستانا بیایم به واسطه نگاه‌های سیاسی مختلف، هر جریان دانشجویی که داره میاد که حرف ما رو نمیزنه یا نگاه شما مختلفه توی یه سری مسائل رو سرکوب کنیم و بهش تشکل ندیم، این باعث میشه که دانشگاه سیاسی زدایی بشه و ما میشیم خود جزء همون دسته که خدا لعنتش کنه. آقا فرمود
بسیار علمه، دارم که مشمول این لعنته نشیم هیچ کدوم، یعنی انقدی اندازه خودمون تلاش بکنیم که واقعا اتفاق خوب تو دانشگاه بیفته. آقای برزگر بفرم، خواهش میکنم.
عرض کنم خدمتتون که من یه پیشنهادی دارم برای برنامه بعدیتون. حالا
اینو بعدا پیامک کن به 30000 در 35.
خب پیامکم میکنم، بس این هستش که خب ما یه سری موضوعات رو ناظر به روز 16 آذر بحث شد، طرح شد. اینجا این مثلث یک ضلعش کامل نیست. شاید اگر اینجا یکی از حالا مسئولین وزارتین بودن، مشخصا وزارت علوم یا وزارت بهداشت، شاید بهتر میشد این مسئله رو باز کرد.
چون الان بیان رو خطاق جلی.
بله، ما دعوت کردیم از آقای دکتر شالچی معاون فرهنگی وزارت علوم که متاسفانه پاسخگو
نبودن. دستشون
حس میکنم اگر ایشون بیان، حالا روز 16 آذر یه روز نیست که میتونیم یه ایام 10ش اصلا بکنیم.
16 آذر یه ده است، یعنی 10 روز 16 آذر
یه
ما تقویم رو برق میزنیم به جه 17 هم دوره 16 هم.
خیلی عالی.
آقای نایجه عزیز 30 ثانیه وقت داریم. آقای برزگر توپو انداختن تو زمین شما.
تو این 30 ثانیه خطابم به مسئولین محترم اینجوری باشه که بپذیری ماهیت دانشگاه سیاسیه و دانشجو فهم سیاسی داره و اگر مطالبه حضور شما در دانشگاه رو میکنه، بیشتر از این که برای خودش فایده داره داشته باشه، برای شمای مسئول فایده داره. لذا حتما به دانشگاه بیاین و حتما روی قولی که دادید توی رسانه ملی پایبند باشید و بهش عمل کنید.
به امید خدا. آقای جلیلی خیلی ممنونم.
امیدواریم که عدالت و اندیشه سرلوحه مسئولین و جریان دانشجویی قرار بگیره.
آقای برزگه، آقای جلیلی هر هفته به من جنبدی یه جمله میگه که اصلا ما دو ساعت علکی اومدیم، یعنی همین یه جمله رو اگه همه بهش عمل کنن قضیه جمع میشه. سعید جلیلی خیلی خیلی ممنونم از حضورت، ممنون از آقای محمد نایج، آقای جواد برزگر، آقای محمد رضا مریمی و همچنین آقای متفکر آزاد که تلفنی در خدمتشون بودیم. این برنامه هر دوشنبه ساعت 22 تا حوالی ساعت 24 از طریق رادیو گفتگو به صورت زنده تقدیمتون میشه. 30000 در 35 هم که شماره پیامکمون، اگر موضوعی دارین برای ما بفرستین که حتما پیگیریش کنیم. این برنامه قراره که صدای همه دانشجوها باشه با هر تفکری که دارن و امیدوارم حالا کم کم که داریم میریم جلو این قضیه پررنگ‌تر بشه. خیلی مخلصم، تا هفته آینده خداحافظ.
اجواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکه در آشوب معرکه پنهان، با صاب فریاد انسان در گفتگو با خویشتن، چیست پنهان مرا در جان. در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن؟ که از زبان من همی گوید سخن، این که گوید از لب من راز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟
گفتن و شنفتن عموماً در حرف و کلام ملازم یکدیگرن. اما اصل اینه که بایست بیش از گفتن شنید، گوش کرد، توجه و تأمل کرد. خیلی از سوء تفاهم‌ها ناشی از نشنیدنه. خیلی از فاصله ها در اثر تصورات ذهنی ما از قول طرف مقابل حادث میشه. کسی چیزی میگه و من قبل از تموم شدن حرفش بر اثر ذهنیات خودم برداشتی میکنم و از اونجا در حقیقت به جای مضمون کلام طرف مقابل پاسخ ذهنیت خودم رو میدم. یکی از عادتهای نوشتاری خصوصا در سخن پیشینیان استشهاد از کلام منظوم و منصور دیگرانه. خوبه در اثنای سخن از سخن بزرگان وام گرفتن، شعر خوندن، شاهد از حکایات و امثال و از متون آوردن، چون هم کسالت کلام رو میشکنه و حوصله مخاطب رو فراخ میکنه و هم توجهش رو افزایش میده. زیرا موسیقی پنهان در ذیل جمله عوض میشه و توجه شنونده به این تغییر جذب میشه. حواسش جمع میشه و فهم معنی براش بهتر صورت میگیره و این یعنی حصول مقصود که غرض از جمله و کلام و حرف و گفت همین انتقال مفهومه. اما در این بکارگیری در استفاده از این دست شواهد فرهنگی و ادبی فواید دیگری هم هست. یکی دیگرش این که ما معمولاً هست عادت‌هامون به فضای پیرامونمون نگاه می‌کنیم. بلکه در خیلی جاها خیلی دفعات اصلاً نمی‌بینیم که فقط تصویری کلی از اون منظره در ذهن و نظر داریم. تماشایی که عموماً در همه ما به صورت یکسان ثابته. یعنی اگه من نتیجه تماشا به یک باغچه یا یک گل رو برای شما روایت کنم و شما برای من، متوجه میشیم که هر دو شبیه هم دیدیم و مثل هم روایتش کردیم. چون یه جورایی زاویه دیدمون واحده و در این حال هر دو رو چشممون پرده ای از عادت‌ها افتاده. اما اهل نظر، اهل هنر، اونا که متمایز شدن به دلیلی از مردم عادی و عامی مثل من و اکثریت مردم جامعه، یکی از مهمترین خصایصشون، تفاوت پنجره نگاه و زاویه دید و تماشاست که انگار از یه جهتی از یه منظری دیگه منظره مقابل رو میبینن. چون وقتی حاصل اون نگاه و تماشا رو روایت میکنن و با من و تو در میون میذارن، شگفت زده میشیم که چه جالب، من بارهای بار نگاه کرده بودم، بارهای بار این منظره رو دیده بودم، اما هرگز این گونه نبود و ندیدم. مثلا گلی سرخ که وصف من و امثال من از اون میشه گلی به رنگ سرخ با گلبرگ‌های تنیده در هم که بسیار قشنگ و زیباست. من گل سرخ رو اینجوری تماشا کردم. بیشتر مردم جامعه هم همینجوری دیدنش و شرح کردنش. تو این میون اما یکی میشه عبدالقادر بیدل دهلوی که وقتی همون گل سرخ رو میبینه و وقتی نگاهش رو شرح میده و تماشای خودش رو توصیف میکنه میگه در عدم هم ز عاشقی بوییست، گل گریبان دریده می آید. من اصلا اینطوری ندیده بودم گلو. اون میگه و من میگم آره، اینجوری هم میشه که باشه. میشه اینطوری دید. اصلا شاید همین تماشا اصالت داشته باشه که عالم پر علامته. علائمی که منو از سری یا لطیفه نغزی و پنهانی با خبر میکنن و گل شاید بنا بوده همین وجود عشق در ازل رو به من یادآوری کنه. چنان که لسان الغیب خواجه حافظ شیرازی به لفظی دیگه از اون خبر میده و میگه در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. غرض استشهاد به سخن بزرگان و بکارگیری شعر و مثل و حکایت و داستان در اثنای کلام علاوه بر اون که موجب انتقال بهتر معنا میشه، اهمیت دیگرش در اینه که ما رو با یه شکل دیگه از تماشا، یه نگاه متفاوت آشنا میکنه و سبب شکست عادت‌هامون میشه. عادت شکنی تو خیلی از موارد کار لازم و مستحسنیه. چون عادت‌ها در خیلی از مواقع و مواضع رهزن فکر و نظرمون میشن، از درک درست بازمون میدارن. بارها تجربه کردی، دیدی، دیدم که با یکی حرف میزنی، چیزی میخوای بگی، هنوز دو تا جمله، چهار تا جمله نگفتی، طرف وسط حرفت میاد و میگه این که میگی اینجوریه یا اونطوریه. میگی من هنوز حرفی نزدم. میگه خب آره، ولی مگه فلان مسئله رو نمیخواستی بگی؟ میگی نه. میگه خب بگو، ادامه بده. دوباره شروع میکنی، دو تا جمله نگفته، باز از نو همون شیوه تکرار میشه، این دفعه با این قید که دیدی میگم همینو میخوای بگی، و بعد دو ساعت توضیح میده. این اتفاق به دلیل عادت شنیداری و دیداری ما رخ میده. در واقع مخاطب اصلا با این که تو چه چیزی داری میگی یا میخوای بگی کاری نداره. او از حرفت همون عادات ذهنی خودشو میگیره و میفهمه، بلکه حتی اگه تا آخرش صبر کنه در پی شنیدن همون چیزیه که خودش فکر میکنه و انتظارش رو داره. خیلی از سوء تفاهم ها اینجوری پدید میان. در حقیقت من چیزی نگفتم، اما او به عادت ذهنی تا این نوع جمله بندی و این نوع جنس کلمه و موسیقی رو میشنوه، ذهنش به عادتش گره میخوره و فهم خودش رو از حرف تو داره. اینه که گاهی میبینی حتی برداشت شنونده از حرف تو در تضاد کامل با معنای جملته، و این اتفاق نمیفته مگه با تکیه بر عادتهای قبلی و ذهنی. همه همینطوریم و من شاید از همه بیشتر. واسه همینه که غالبا درک درستی از آدمهای فضای پیرامونم ندارم. به غلط فکر میکنم و به غلط نتیجه میگیرم و راهو به غلط طی میکنم، و چون متضرر میشم و فایده ای نمیبرم، این اشتباهو به آدم و عالم نسبت میدم و همه رو جز خودم مقصر میدونم. خیلی از اختلافهای توی خونه، اختلافهای بین زن و شوهر، اختلاف بین دو برادر، فامیل، دوست، رفیق، از این دسته. اصلا این مسئله بیشتر در مقابل آشناها رخ میده. چون طرفین فکر میکنن همدیگر رو دقیق میشناسن و با دو تا کلمه، بلکه حتی با یه نگاه میتونن بگن چی تو ذهنشه و چی میخواد بگه. پناه میبرم به خدا از شر این فریفتگی ها و سوء تفاهم ها. هر چه صبر و حوصله ما کمتر میشه، بر میزان این غلط پنداری ها افزوده میشه. شما البته از این دست مردم نیستین. دل خوب شما گوش دادن و درک کردن رو بیشتر از گفتن بلده. خدا کمک کنه من و همه مثل منا شنیدن و یاد بگیریم. خدا عاقبت همه ما رو ختم به خیر کنه انشالله.
از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو، همچنان در خدمت شما عزیزانیم در بخش سوم از برنامه ها که امیدواریم مجموع این برنامه ها رضایت خاطر شما شنوندگان عزیز رو فراهم بکنه. با ما همچنان باشید تا ساعت 6 بامداد. این برنامه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز از رادیو گفتگو تقدیم میشه. شما دوستان عزیزم میتونید با ما در ارتباط باشید با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 و شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30010-35. در ساعت